اصول جلسه 106 16 اردیبهشت 1405 سید محمد جواد شبیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث ما در تحلیل حقیقت واجب مشروط بود. مرحوم شیخ انصاری واجب مشروط رو فرمودند که حقیقت واجب مشروط در واقع بازگشت به این میکنه که اراده شارع فعلی است و مراد مقید هست، وجوب بالفعل هست ولی واجب معلق هست و مشروط هست. خب این بیانی هست که مرحوم شیخ مطرح کردن. خب ما عرض می کردیم که مفصل خب بحثاش رو انجام دادیم، خواستم بحث رو تمام کنم، وارد بحث اثباتی و اشکال اثباتی مرحوم شیخ بشم، ولی به نظرم رسید که کلام آقای به بحث اصول آقای اسدعلی آقای محقق نگاه می کردم، دیدم یه بحثایی از مکاسب و حاشیه مکاسب و بعضی کتابای اصولی دیگه آوردن، به نظرم رسید بد نیست که مقداری بعضی مراحل دیگه این بحث رو هم دنبال کنیم، این مقداری بحث روشن‌تر بشه. محصل عرض ما این بود که اگر بحث ما در اراده باشه، اراده یک صفت نفسانی هست تابع تصدیق متکلم به مصلحتی که در مراد هست. هر زمانی که تصدیق به منفعت مراد مرید بکنه اراده تعلق میگیره، بنابراین نمیشود اراده از زمان تفسیق منفعت مراد و مصلحت مراد با زمان اراده تفکیک بشه. بنابراین کلام مرحوم شیخ انصاری نسبت به مرحله اراده کلام تامی هست، ولی ما عرض میکردیم که آن چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال اراده مولانیست، بلکه الزام و لازم بودن شی هست به عنوان یک امر اعتباری، و این امر اعتباری میتواند در آینده با تحقق شرط تحقق پیدا کند. ممکن شارع مقدس به خاطر مفسده‌ای که در لزوم شی از در زمان کنونی وجود داشته باشد بعد از تحقق شرط لزوم رو بیاره، میگه اگر تشنه شدی واجب است آب بنوشی، وجوب رو برای بعد از تشنه شدن جعل کرده باشد. این و این امکان پذیر هست، مانعی هم نداره. بنابراین تفسیر مشهور برای واجب مشروط رو ما پذیرفتیم. اینجا یک عبارتی در کفایه هست، این مرحوم صاحب کفایه همون تفسیر مشهور رو پذیرفته و که بعد از تحقق شرط وجوب میاد، این قلت هایی که مطرح میکنه در کفایه بعضیاش مربوط به مقام اثباته که اونا رو فعلا کار ندارم، یک انقول توی مربوط به مقام ثبوت داره، میگه فا انقولت علا ذالک یلزم و تفکیک الانشاء من المنشأ حیث لا طلب قبل حصول شرط. بعد در پاسخ میفرماید قلت المنشأ اذا کان هو طلب علا تقدیر حصول شرط فلا بد ان لا یکون قبل حصوله طلب و بعثون و الا لتخلف عن انشائه و انشاء امر علا تقدیر کل اخبار به مکان مل امکان کما یشهد به الوجدان فتعمل جیدا. این بحثی است که مرحوم آقای آخون علیه الرحمه بیان فرمودن. اینجا آقای آسدالی آقای محقق میگن این کلام شبیه کلام نزدیک به کلام شیخ در مکاسب در بحث از اعتبار تنجیز در عقود هست و عبارت مکاسب رو نقل میکنن. این هست که و روما یتوهم ان الوجه فی اعتبار تنجیز هو عدم قابلیت الانشاء للتعلیق و بطلانه واضح. بعضی خیال میکنن که علتی که تنجیز باطل هست این هست که انشاء تعلیق بردار نیست، در حالی که و این و بطلانه واضح. این بطلان این توهم واضح هست. میگه که لأن المراد بالانشاء انکانه و مدلول الکلام فالتعلیق غیر متصور فی محصل کلام مرحوم شیخ این هست که تعلیق یه موقعی به انشاء برمیگرده، یه موقعی به منشأ. یه موقعی ما میگیم انشاء رو ما میخواییم معلق بکنیم که نه، اگر یک امری در آینده تحقق پیدا کند اون موقع انشاء من تحقق پیدا کند. خب این معلومه که محال انشاء بالفعل داره تحقق پیدا میکنه نه در آینده، ولی بحث ما در این نیست. بحث ما تعلیق منشأه، یعنی تعلیق انشاء امر تعلیقی، انشاء امر تعلیقی. و این مانعی نداره و مثال های زیادی در این مورد وجود داره. ایشون میگه لأن المراد بالانشاء ان کان هو مدلول الکلام فالتعلیق غیر متصور فی الا ان الکلام ليس فی و ان کان الکلام فی انه کما یصح انشاء الملکیت المتحققه على کل تقدیر فعل یصح انشاء الملکیت المتحققه على تقدیر دون آخر که قوله هادا لک انجا زیدون غدن و خود المال غرزن او غرازن اذا اخفته من فلان و نحو ذلک فلا ریب فی انه امر متصور واقع فی العرف و الشرع کثیرا فی الاوامر و المعاملات من العقود و الایقاعات. این عبارت مرحوم شیخ هست. خب اینجا یه بحث این هست که خود این کلام مرحوم شیخ درست هست یا درست نیست. یه بحث دیگه این هست که آیا بین این کلام شیخ در مکاسب و کلامشون در تقریرات بحث اینها تنافی هست؟ آیا شیخ دوتا مبنا در این مطلب داشته، یکی از اینها عدول از مبنای دیگه هست؟ بنابراین میرسه که این دوتا مطلب با هم دیگه تنافی نداشته باشه. یه بحث بحث این هست که آیا اراده مشروطه ما داریم یا نداریم. شیخ میفرماید اراده مشروطه نداریم، اراده یک امر تکوینی هست و اونم به تکوینی از اول تحقق پیدا میکنه. از همون موقعی که مکلف و آمر فعل رو تصور میکنه و تفسیق به وجود مصلحتش میکنه، در حین تفسیق به وجود مصلحتش اراده تعلق میگیره، اراده متوقف بر تحقق شرط که یک امری هست، خارج از مرحله ذهن مرید و از وجودات عالم نفس مرید نیست نمیتونه به او مقید باشه. یه بحث اراده است، یه بحث امور اعتباری هست، مثل ملکیت، ملکه عفو کنم امثال این ها. اینجور چیزها میتواند در آینده تحقق پیدا کنه و انسان انشاء میکنه یک ملکیت علی تقدیرن رو. و این بحث با بحث ما متفاوت هست. به تعبیر دیگه در واقع در بحث ما نحنفی این که ایشون میگه در عالم لب، حرف ایشون این هست که وجوب اون چیزی که درش اهمیت داره، وجوب با ما و امرون اعتباری نیست، وجوب اون اراده شوق و امثال اینها هست اهمیت داره و منشأ آثار هست و موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال. اون اراده و شوق و نمیدونم اون اوصاف نفسانیه، این اوصاف نفسانیه تعلیق بردار نیست، به خلاف امور اعتباری که اونها اگر منشأ آثار باشن اونها تعلیق بردار هستن. بنابراین کلام مکاسب با کلام تقریرات تنافی نداره، در اینها یکسان هستن. البته مرحوم آخوند در واقع روح اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ این هست که آن چیزی که منشأ اثر هست طلب انشائیه، بعث انشائیه، نه بعث حقیقی و طلب حقیقی. و این بعث انشائی و بعث و طلب انشایی که یک امر اعتباری هستن، این میتوانند طلب علا تقدیرن باشه، نه طلب بالفعل باشه. بنابراین آن انشاء امر تعلیقی امکان پذیر هست و اون چیزی که موضوع اثر هست همین امر تعلیقه. یعنی در واقع روح قضیه، روح اشکال مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در این هست که ببینیم چه چیزی منشأ اثر هست. شیخ اراده رو که یک امر تکوینی هست او رو منشأ اثر دانسته و مرحوم آخوند منشأ رو که طلب و بعث انشائی هست اونها رو منشأ اثر گرفته، که ما از این جهت با مرحوم آخوند موافقت کردیم، گفتیم منشأ اثر و موضوع حکم عقل به لزوم امتثال اون وجوب به عنوان یک امر اعتباری. حالا طلب انشایی و بحث انشایی اون یعنی چی؟ اونا رو من با اون تعبیر تعبیر نمی کنم که یه مقداری شاید خالی از اندماج نباشه. به جای اون تعبیر می کنم که ملزم بودن، لازم بودن، واجب بودن. این واجب بودن و لازم بودن میتواند در آینده تحقق پیدا کند با تحقق خارجی شرط. خب این کلام مرحوم آخوند که با کلام این کلام مرحوم آخوند. خب حالا کلام شیخ در مکاسب که در مورد امور اعتباری هست اینجا مورد اشکال واقع شده و اشکال به این کلام شده که لازمه این مطلب اینه که انشاء فعلی باشه، منشأ استقبالی باشه. این اشکال داره، انشاء نمیتونه از منشأ تفکیک بشه چون از قبیل ایجاد وجود هستن و فرقی بین انشاء و منشأ نیست الا بالاعتبار، الا بالاعتبار. این تعبیری است که آقایون کردن. در حاشیه مکاسب مرحوم سید یزدی پاسخ داده شده که ایجاد تکوینی و فارغ ایجاد تشریعی، فی ان الموجود فی الثانی اعتباری یا محض به خلاف الاول، فلذا یتفور التعلیق فی المنشأ فیه دونه، که اینجا چون ایجاد تشریعیه، ایجاد تشریعی بین موجود در ایجاد تشریعی با موجود در ایجاد تکوینی فرق هست. این در لابلای کلام مرحوم امام در مناهج الوصول هم به این اشکال و پاسخش جواب اشاره شده. قد یقال ان الهیئت فی الامر و النهی من الحروف فی الایجادیه کما سبق و تعلیق الایجاد مسابق لعدم الایجاد کما ان تعلیق الوجود مسابق لعدمه. الجواب ان الوجود الاعتباری و الانشائی قابل للتعلیق و التقیید و معنا تعلیقه انه بعثن على تقدیرن و قیاسه بالوجودات الحقیقیه مع الفارق. و خب البته آقای اسکری، آقای محقق این مطلب رو آورده و البته ایشون میخواد نپذیره، من وارد بیانات آقای محقق نمیشم. فقط نکته ای که اینجا میخوام من عرض کنم، من به جای بحث این که اینجا از سنخ امور اعتباری هست و در امور اعتباری بین ایجاد و وجود میشود تفکیک کرد، این رو به این تعبیر نمیخوام تعبیر کنم. یه نکته ای رو که ما قبلا مفصل در موردش بحث کردیم این رو میخوام اشاره کنم. البته ما در مورد حقیقت اعتبار هم مفصل سابقا بحث کردیم، بحث حقیقت اعتبار رو هم نمیخوام وارد بحثش بشم. یه نکته دیگری رو اینجا میخوام متذکر بشم تا با اون بیان اشکال رو پاسخ بدیم. ببینید، اگر این یه بحثی آقایون دارند در مورد اینکه عرض کنم خدمت شما، معلوم به ذات، آقایون میگن معلوم به ذات صورت ذهنیه است و اون چیزی که در خارج هست معلومه بالعرضه. این تعبیری است که تو کلمات معقول و اهل معقول متکرر ذکر شده. حاجا نکته ای رو اشاره میکردن، میگفتن این کلام خلطی درش رخ داده. این کلمه علم رو باید دید ما چجوری تفسیر میکنیم. اگر گفتیم علم یعنی حضور و صورت و شیء عند العالم، یه موقع ما میگیم علم یعنی حضور و شیء عند العالم. خب اگر علم رو به معنای حضور و شیء عند العالم دانستیم، خب صورت ذهنیه در نزد عالم هست، اون چیزی که در خارج هست در نزد عالم نیست. ولی اگر علم گفتیم حضور و صورت و شیء عند العالم، حضور و صورت شیء آن چیزی که صورتش در نزد عالم وجود دارد، وجود خارجیه. اصلا آن چیزی که در ذهن انسان هست معلوم نیست، علم به او تعلق نگرفته، چون صورت او در ذهن انسان موجود نیست، خودش موجود است. و فرض این هست که ما علم رو میگیم علم یعنی حضور و صورت و شیء عند العالم. بنابراین اگر علم رو به معنای حضور و صورت و شیء بگیریم، اون شیء خارجی معلوم ما هست. خب حالا در جایی که ما بحث علم رو در نظر میگیریم، ممکنه اون عرض کنم خدمت شما یک شیئی که در آینده تحقق، یک شیئی که در آینده تحقق پیدا میکنه، یک شیئی که در گذشته تحقق پیدا میکنه، همه اینها میشه حضور و صورت و شی نسبت به اینها علم تعلق میگیره. بنابراین من الان وقتی تصور میکنم مثلا بهشت رو، تصور میکنم بهشت رو، به بهشت علم دارم، بنابراین بهشت به همون شیئی هست که صورتش در ذهن من تعلق گرفته است. صورتش تعلق گرفته است. ببینید گاهی اوقات یک شیء حقیقی تصور منشأ می شود که یک عنوان انتظایی بر اون شیء خارجی تعلق بگیره. من الان وقتی به بهشت رو علم پیدا میکنم و اینکه بهشت در آینده وجود دارد و بهشتی که در آینده وجود دارد به وصف کونه فی المستقبل، همون بهشت آینده، چیزی هست که تصور من به او تعلق گرفته. این بحث اصلا اعتباری نیست، بحث حقیقیه. این امور اعتباری لازم نیست بحثش رو باش رو وسط بکشیم. بله، نکته دیگری اینجا وجود داره که امور حقیقی هم اوصاف حقیقیه. این اوصاف حقیقیه بعضی هاش وجود مستقل دارن، ولی بعضی چیزهاش وجودشون به وجود منشأ انتزاع هست. من چون در ذهن من صورت بهشت مرتسم می شود و صورت بهشت در ذهن من جاگیر می شود، این آمدن صورت بهشت در ذهن من منشأ می شود که بهشت به عنوان معلومیت متصف بشه، متصور من باشه، بهشتی که در آینده هست. یا فرض کنید من الان عالم ذر رو دارم تصور میکنم، عالم ذر رو تصور میکنم و تصدیقش هم میکنم که عالم ذری هم وجود داره. این فرقی نداره، این تصور باشه تصدیق باشه. از این جهت این علمی که ما اینجا مطرح میکنیم، اما علم تصوری و علم تصدیقی، همه این هاست. من نسبت به عالم ذری که در ازل بوده، در قبل از خلقت انسان ها تحقق داشته، او نسبت به او تصدیق میکنم. پس عالم ذر معلوم من هست، عالم ذری که در زمانهای گذشته بوده معلوم من هست. معلوم یعنی عالم ذر شیئی است که صورت او در ذهن من جاگیر شده است. پس عالم ذر به وصف معلومیت اندی متصف میشود، چون معنای معلوم این هست که صورتش در ذهن من ایجاد شده است. امور اعتباری هم، یعنی این چیزایی مثل ملکیت و امثال اینها، از این صنف هستن. و حقیقت اعتبار رو من نمیخوام اینجا مفصل وارد شم. حقیقت اعتبار شبیه حضور و صورت و شی هست. علم به این معنا هست که وقتی من متکلم، من مرید، من معتبر، ملکیت، فرض کنید در باب وصیت، موسی مالک بودن موساله بعد از مرگ را اعتبار می کند. اعتبار از طریق تصوره، حالا با تفاوتایی که در جای خودش هست. من مالک بودن زید موساله رو، من موسی، بعد از مرگ خودم در ذهن خودم اعتبار میکنم، تصور میکنم، یک نوع تصور ذهنی به او تعلق میگیره. بنابراین اون مالک بودن، اون زید موساله در آینده به وصف مالک بودن در افق ذهن من متصف میشه. یعنی ببینید مالک بودن زید بعد از مرگ من رو من اعتبار میکنم، همون بحثی که اینجا مطرحی بحث اعتبار معتبر به اون معنا وجود اعتباری و وجود حقیقی و اینها نیست. بحث این هست که این مالک بودن یک منشأ انتزاع داره، اینی که بین عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع تفکیک زمانی مانعی نداره، لازم نیست زمان منشأ انتزاع و زمان عنوان انتزاعی یکی باشه. عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع ممکنه زمانهاش متفاوت باشن. بنابراین بحث اصلی این هست که ما خلط شده بین عناوین حقیقیه مستقله و عناوین انتزاعی. عناوین انتزاعی عناوین اعتباری نیستن که مجاز باشه، عناوین حقیقیه هستن، ولی عناوین حقیقیه هستن که وجودی منحاز از وجود منشأ انتزاعشون نداره. به وسیله اون عنوان انتزاعی اون منشأ انتزاعش وقتی تحقق پیدا کنه، اون عنوان انتزاعی در ظرف خودش که این ظرف میتواند با ظرف منشأ انتزاع و در زمان خودش که این زمان میتواند با زمان منشأ انتزاع متفاوت باشه، تحقق پیدا میکنه. عمدش این هست که چیزهایی مثل ملکیت، وجوب، امثال اینها، این عناوین انتزاعی هستند نه عناوین حقیقیه مستقله. اینا عنوانهای حقیقی هستند، عنوانهای غیر حقیقی نیستند. من شبیه تصور الان بهشت، واقعا وقتی من به بهشت و به معاد تصدیق میکنم، به معاد ایمان میآورم، معاد متعلق ایمان من هست، متعلق تصدیق من هست، چیزی هست که من به او تصدیق دارم. معاد به وجود خارجی که در آینده تحقق پیدا میکند، او به وصف متعلق ایمان من بودن تعلق میگیره. با همون توضیحاتی که دادم که مراد از معلوم بودن و متعلق تصدیق بودن این هست که صورت او در ذهن من تعلق گرفته است، وجود دارد، مرتفم شده است در ذهن من، و همین باعث می شود که معاد معلوم من باشد، معاد مورد ایمان من باشد. اینا عمده قضیه این هست که بین یعنی احکام تصورات، احکام صور ذهنیه، احکام حالا اینجور تعبیر بکنم، بین احکام عناوین انتزاعی و احکام عناوین حقیقی مستقله خلط شده امور. این رابطه بین علم و معلوم رابطه ایجاد و وجود نیست، رابطه منشأ انتزاع و عنوان انتزاعیه، کما اینکه رابطه بین جهل و مجهول هم همینه. جهل منشأ انتزاع مجهول هست، اون در بحث جهل و مجهول هم ما این مفصل بهش پرداختیم. حالا حقیقت جهل بماند که اون حقیقتش رو چجوری تحلیل میکنیم، ولی از سنخ عنوان انتزاعی هست و اینی که ما وجدانن هم همین رو درک میکنیم که وقتی شخصی وصیت میکند در افق وصیت عرض کنم خدمت شما، یک شیئی تحقق پیدا میکند و اون مالکیت زید. حالا یه نکته ای رو من اینجا هم اشاره بکنم، توی این کلماتی که آقایون اینجا مطرح میکنن اون این هست که ما یه بحثی تو جلسه قبل هم اشاره کردم در مورد این که در اینکه حقیقت جمله شرطیه چی هست و نسبت تامه در جمله شرطیه آیا به ملازمه تعلق میگیرد یا به جزاء تعلق میگیرد بر فرض تحقق شرط، این خوب اختلافیه. ما اینجا میخواییم بگیم که اگر ما حقیقت جمله شرطیه رو تحقق جزاء در فرض شرط بگیریم، یعنی نسبت تامه در جمله شرطیه، حالا بحث ادبیش رو بذاریم کنار، ما میتوانیم تحقق جزاء در فرض شرط رو اعتبار کنیم، تصور کنیم. حالا این تحقق جزاء در فرض شرط رو وقتی شما، یعنی بین تحقق جزاء در فرض شرط با خود اون، این که اون فعل جزاء متصف تحقق پیدا کنه، این یک عنوان انتزاعی هست که از منشأ انتزاعش به اصطلاح منشأ انتزاع، تو مثلا مثال وصیت، مالک بودن موصاله بعد از مرگ رو من همین الان اعتبار میکنم. اعتبار که میکنم، اینجا دو چیز ما میتوانیم بگیم در عالم خارج، در عالم اعتبار تحقق پیدا میکنه. یک شی به نحو ملازمی تحقق پیدا میکنه، مفاد ملازمه، یعنی بین مرگ من و مالک شدن زید این ملازمه تحقق پیدا میکنه، که این ملازمه متوقف بر مرگ من نیست، همین الان هم این ملازمه وجود داره. مفاد قضایای شرطیه که در قضیه شرطیه، صدق قضیه شرطیه به صدق به خارجیت پیدا کردن شرط نیست. ولی ما بحث ما این هست که منهای حالا این مفاد که فعلیت، حالا ممکنه شما بگید این مفاد، رابطه این مفاد و اون اعتبار از سنخ ایجاد وجوده، اون اب نداره، شما این رو ایجاد وجود بگیرید مانعی نداره. ولی بحث من این هست که منهای اون قضیه شرطیهی که مفاد قضیه شرطیه که ملازمه در نظر بگیریمش، ملازمهی که اینجا به وسیله وصیت تحقق پیدا میکنه، ما بحث سر ملازمه نیست، بحث ما از تحقق اون ملکیت مصالح هست. مثلا ان متو فهذا دار ملک لزیدن، مالک شدن زید نسبت به این دار بعد از مرگ، این رو من اعتبار کردم، این رو من اعتبار کردم. این اعتبار یک امر عنوان انتزاعی هست که منشأ انتظارش، انتظارش وصیت هست، وصیت هست. حالا ممکنه ما بگیم که وقتی شما این رو اعتبار میکنید، به تبع اون ملازمه هم اعتبار میشود. حالا اون رابطه بین، شاید اینجوری تعبیر بکنیم بهتر باشه، که در واقع وقتی ما یک عنوان انتزاعی، یک منشأ انتزاع داریم به دو عنوان انتزاعی، منشأ انتزاع وصیت، از وصیت به وسیله وصیت دو تا عنوان انتزاعی حاصل می شود. یک عنوان انتزاعی ملازمه به عنوان یک امر اعتباری، یک عنوان انتزاعی تحقق الجزاء بر فرض تحقق شرط، اون هم عنوان انتزاعی هست که هر دوی اینا به وسیله وصیت تحقق پیدا میکنه. البته انصافش اینه که ما میتوانیم به گونه‌ای تصور کنیم این عنوان انتزاعی ها رو ممکنه در طول هم قرار بدیم، یعنی بگیم که هر دو جورش تصویر میشه کرد، که آیا من اعتبار من به ملازمه تعلق میگیرد یا اعتبار من به جزاء بر فرض تحقق شرط تعلق میگیرد. به نظر میرسه که هر یک از اینها اعتبار من به هر کدوم از اینها تعلق بگیره، در واقع به تبع یک عنوان انتزاعی دیگری محقق می شود. اینا امور اون که آقای شهیدی تعبیر می کردن که اینا امور عرفی هستن. نه، بحث عرفی نیست، این بحث یک وجود حقیقی داره در افق اعتبار من، حقیقتاً جزا محقق میشه. اینو میخوام عرض بکنم، ما دو جور تفسیر میتوانیم بکنیم. یکی این که بگیم که موسی ملازمه بین مرگ و ملکیت موساله رو اعتبار میکند، به تبع این اعتبار موسی، اعتبار موسی یک عنوان انتزاعی اصلی ایجاد میکند که خود اون ملازمه است، یک عنوان انتزاعی تبعی که تحقق ملکیت موساله بعد از مرگ هست. این یه جور هست. یه جور برعکس ما بگیم که موسا اون چیزی که اعتبار می شود ملکیت موساله بعد از مرگ هست، و این ملکیت موساله بعد از مرگ به وسیله وصیت و به وسیله ایسا منشأ انتزاع هست. عنوان انتزاعیش عنوان انتزاعی اولیه داریم و عنوان انتزاعی ثانویه داریم. عنوان انتزاعی اولیه ملکیت موساله بعد از مرگ، عنوان انتزاعی ثانویه ملازمه بین مرگ و ملکیت موساله بعد از مرگ. اینا ببینید، حالا صرف نظر از این که اینها را از جهت دقت عقلیه چگونه بخواهیم اینها را تحلیل کنیم، اینا چیزایی هست که ما وجدانن میبینیم، خیلی لازم نیست تو بعضی از اینها دقیق بشیم. البته ما در جای خودش تدقیق هم کردیم و توضیحاتی در مورد حقیقت اعتبار دادیم، اعتبار حقیقتش چی است و امثال اینا، ولی تو این جلساتی که در مورد مقدمه واجب و واجب مشروط امثال اینا هست، من نمیخوام اصلا وارد اون تدقیقات در مورد حقیقت اعتبار و امثال اینها بشم. به نظرم خیلی نیازی نیست اونها رو ما بحثایی که سابق کردیم دوباره اینجا پاشو باز کنیم که حقیقت اعتبار چی هست. ولی علای تقدیر ما میدانیم اگر آدم اون درکی که در مورد وصیت هست، رابطه عیسی و ملازمه بین مرگ و تحقق ملکیت موساله، رابطه رابطه بین این ملازمه و خود تحقق موساله رو با عیسی، این ها رو، این سه تا عنوان، یعنی ما سه تا شی داریم، یکی عیسی، ملازمه، تحقق موساله، تحقق ملکیت موساله. این سه تا شی رو اگر در عالم خارج ما میبینیم، در عالم اعتبار ما میبینیم که اینا وجود دارند. که عرض کردم عالم اعتبار به عالم تصور بیشتر اشبه هست، یعنی از اون سنخ، سنخش از سنخ، نه اینکه یک امری هست که صحت فلب داشته باشد و از باب مجاز و مجاز و ادعا باشه. نه، وجود حقیقی داره، ولی وجود حقیقی انتزاعی. ما وجود حقیقی انتزاعی رو از وجود حقیقی مستقل باید تفکیک کنیم. این عمده قضیه در این بحثا این هست که چه چیزی منشأ اثر هست. مثلا فرض کنید در بحث وصیت، آن چیزی که منشأ اثر هست ملکیت مصالحه، ملکیت هست منشأ آثار هست. در مانعنفی هم اگر گفتیم آن چیزی که متعلق، یعنی موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، واجب بودن شیء، واجب بودن شیء هست، این منشأ می شود که ما واژه مشروط رو به تفسیر مشهور قم بپذیریم. حالا یه سری نکاتی در این زمینه هست که انشالله ادامه این نکات رو در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. حالا بریم بعد از این ما وارد بحث عرض کنم خدمت شما، بحث واجب معلق میشیم. واجب معلق و فرق بین واجب معلق و واجب مشروط و اینکه آیا اصلا ما میتوانیم سه جور واجب تفسیر کنیم: واجب مشروط، واجب به اصطلاح غیر مشروط و واجب معلق، سه جوری که مرحوم صافوصول مطرح کردن. اینو انشالله در جلسه آینده در می صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله و نبینا محمد و آل محمد.